سینباغ مسدود. رسانی من ارکان الاقتصاد الاسلامی از سماح للافراد على السعید الاقتصادی به حریت محدوده به حدود من القیم المعنویت و الخلقیه التي یؤمن بها الاسلام. گفته شد که طرح کلی اقتصاد اسلام رو سه پایه تشکیل میده. پایه اول مالکیت های چندگانه بود در عرض هم. پایه دوم اصل آزادی اقتصادی است در قلمرو محدود. اسلام برای بهره برداری و مالکیت های مالکیت قائل به آزادی است، ولی اون چه که سرمایه‌داری در مورد مالکیت خصوصی قائل اسلام قائل نیست. سرمایه‌داری میگه که مالکیت خصوصی بی حد و حده و برای او حد قائل نمیشه، مرز قائل نمیشه. اما اسلام دو نوع محدودیت، دو دسته محدودیت برای آزادی اقتصادی به وجود میاره. این دو دسته آزادی محدودیت ها، یک نوع آزادی است که محدودیت هایی است از خارج از وجود انسان در زمینه اقتصاد به وجود میاد، یک نوع محدودیت هایی است که از درون وجود انسان برای آزادی اقتصادی به وجود میاد. اما محدودیت هایی که از خارج از وجود برای خارج از وجود انسان برای آزادی اقتصادی به وجود میاد، میدونیم که بعضی از معاملات رو و بعضی از تولیدات رو و بعضی از کارها رو شریعت غیر مجاز شمرده و اصل این که کسی جایز نیست براش و مجاز نیست در موارد خاصی تولید کنه، این اصل مسلم شمرده شده. مثلا شریعت اجازه نمیده بعضی از مواد و کالاها تولید بشه، مثل پرورش خوک، تولید خمر و امثال این. و در مورد بهره برداری و گسترش مالکیت در اینجا هم شریعت اینطور نیست که به طور باز رها کرده باشه و آزاد گذاشته باشه، بلکه قائل به محدودیته. انسان میتونه از مال خودش به شخصه بهره برداری کنه، میتونه اگر ملکی هست اجاره بده، ولی نمیتونه از پولش ربا بگیره، در صورتی که در سرمایه‌داری گرفتن ربا آزاده. و همچنین در زمینه مصرف آزادی رو محدود میکنه به حدود عدم اسراف و عدم تبذیر. میگه استفاده بکنید، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. برای خوردن مانعی نداره و برای آشامیدن مانعی نداره و برای مصارفی که شما لازم دارید مانعی نداره، ولی حق اسراف ندارید، حق تبذیر ندارید. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسانی که تبذیر میکنن، زیاده روی میکنن، البته تبذیر به معنای ریخت و پاشه، اسراف به معنای زیاده روی. بله، زیاده روی در مصرف. یک وقت هست که انسان چیزی رو، کالایی رو زیادتر از حدش مصرف میکنه، یک وقت نه مصرف نمیکنه، هدر میده، از بین میبره. این یکی رو تبذیر گفته میشه. تبذیر از بدر میاد، بدر نکه پاشیده میشه، تبذیر هم یعنی همون ریخت و پاش. بنابراین محدودیت های از بیرون وجود انسان برای اقتصاد وجود داره. و اینطور نیست که این محدودیت ها رو که اسلام به وجود آورده باشه تنها به مسئله موعظه و نصیحت اکتفا کنه، نه، حتی مقرراتی برای جلوگیری از این آزادی ها به وجود آورده و محدود میکنه. گذشته از این میبینیم که مالیات هایی رو اسلام میگیره. این مالیات ها در شریعت به طور ثابت آمده، بعضیش خمس و زکات و اینها. خب یک محدودیت، محدودیت درونیه. اون محدودیت درونی در سایه تربیت اسلام به وجود میاد و اسلام انسان رو جوری قرار میده که نسبت به مسائل اقتصادی بینشش با بینش یک انسان بزرگ شده در جامعه سرمایه‌داری کاملا متفاوت. بینش یک انسان در جامعه سرمایه‌داری بینش سود طلبانه است و اضافه کردن به سود، و سود خودش رو در انباشتن و ذخیره کردن ثروت می‌بینه، در صورتی که بینش اسلام، بینش انسان در سایه تربیت اسلام غیر اینه. گاهی اوقات نگه داشتن سود و انباشتن سود رو برای خودش ضرر می‌بینه، نه سود، و گاهی اوقات ضرر رو، ضرری که دیگران به حسب ظاهر و به حسب مادی برای خودشون ضرر میدونن، مثل اینی که سهمی از پول خودش رو به دیگران بپردازه، این رو برای خودش سود میدونه. بینش کاملا متفاوت میشه. و در سایه تربیت اسلام، در تجربه تاریخی که اسلام داشته است، با اینکه اون تجربه بسیار کوتاه مدت بوده، میبینیم که چقدر فواید و منافع و خیراتی از اون ناشی شده در طول تاریخ، و آثارش هنوز هم باقی است. با اینکه صدها سال از پیدایش تجربه اسلام و حتی میشه گفت صدها سال از انقضاء تجربه اسلام به نحو کامل گذشته، اون ابتدای صدر اسلام، در اون ابتدا یه مدت خیلی محدود و کمی، به نظر ما بفرمایید در مدت ورود پیغمبر به مدینه تا هنگام وفات و یک برهه کوتاهی هم بعد در زمان امیرالمؤمنین، در اون مدت اسلام پیاده شده، ولی میبینیم آثار و برکاتش ادامه پیدا کرده. خب البته به اون نحوه شما ریخت و پاش هایی که زمان عثمان شده خبر داری؟ لابد خبر داری دیگه. یا مثلا زیاده روی هایی که در زمان خلیفه دوم میشده، اینها بوده دیگه. به اون جور که زمان امیرالمؤمنین و زمان پیغمبر قید داشتند و مقیدن رفتار میکردن که نبود. لذا بله ها، در خیلی مواردش موضوع پیدا نمیکرد، درست. علی حال اون تجربه کوتاه مدت این همه آثار خیر و برکت رو موجود بود که میبینیم در عرض این چند قرنی که گذشته زندگی نیازمندان رو اداره میکردن، و جوری نبود که به اون نحو که الان در ذهن ما فقیر مجسمه، مردم فقیری وجود داشته باشن در اکثر این مدت. در تاریخ زندگی دوران عبدالرحمن سوم ظاهرن که در آفریقا حاکم بود، اعلام میکنه که زکات آفریقا رو که گرفته این نمیدونیم به کجا مصرف کنیم، جای مصرفش رو نداریم. در آفریقا فقیری که ما زکات رو به او بدیم، البته شاید اون بخشی که اسلام مسلمان شده بودن علال قاعده پیدا نکردیم، و از مرکز به اصطلاح بغداد کسب تکلیف میکنه، میگه بفرست اینجا شاید ما جایی برای مصرف زکات پیدا کنیم، همون آفریقایی که الان در فقر میسوزه. بنابراین روشی که اسلام در تربیت انسان‌ها به دست گرفته، اجازه بدید که هر دقیقه یک مرتبه که نمیشه کلمه ایجاد بکنم، این روش باعث شده که انسان‌ها رو جوری تربیت میکنه که از درون خودشون رو کنترل میکنن، و انفاقات، صدقات و خیرات و مبرات از اینجا به وجود آمده. با اینکه تجربه اسلام از نظر سیاسی باقی نماند، این روحیه تا مدت‌ها باقی مانده و شاید بشه گفت الان هم از آثار اون خیرات و از آثار اون روحیت که ما برخورداریم، وگرنه این فرهنگی که بر ما حاکم بود میباید همه این مسائل رو پاشیده باشه، از هم که تا مقداری هم توانست بپاشه و از بین ببره. بنابراین این دو رقم محدودیت برای آزادی اقتصادی، یکی محدودیت بیرونی و یکی محدودیت درونی. مبدا الحریت الاقتصادیه فی نطاق محدود، اصل آزادی اقتصادی در قلمرو محدود. و ثانی من ارکان الاقتصاد الاسلامی السماح للافراد على السعید الاقتصادی بحریت محدوده. دوم از ارکان اقتصاد اسلامی اجازه به افراد است در سطح اقتصادی به داشتن یک آزادی محدود، که این محدودیتش محدود است به حدودی از ارزش‌های معنوی و اخلاقی که اسلام به اونها معتقد است. و فی هذا الركن نجد ایضا الاختلاف البارز بین الاقتصاد الاسلامی و الاقتصادین الرأسمالی و الاشتراکی. در این پایه نیز میابیم اختلاف آشکار رو بین اقتصاد اسلامی و دو اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی. فبینما یمارس الافراد حریات غیر محدوده فی ظل الاقتصاد الرأسمالی و بینما یصادر الاقتصاد الاشتراکی حریات الجميع یقف الاسلام موقفه الذی یتفق مع طبیعته العامه. در حینی که افراد آزادی های غیر محدودی رو در سایه اقتصاد سرمایه داری دارن و در ضمن اینکه اقتصاد سوسیالیستی به انحصار خودش در میاره و مصادره میکنه آزادی های همه رو، اسلام می ایستد در موضع طبیعی خودش، موضعی که هماهنگ است با طبیعت عامه اسلام. فیسمح للافراد به ممارسة حریاتهم ضمن نطاق القیم والمثل التي تهذب الحریه و تسفلها و تجعل منها اداه خیر للانسانیت کلها. اجازه میده به افراد به مباشرت به دست آوردن آزادی هایشون در ضمن قلمرو ارزش ها و مثل هم ارزش هاست، التي اون ارزش ها و مثلی که تهذب الحریه آزادی رو تهذیب میکنه، پاکش میکنه و سیغلش میده و تجعل منها عادات خیر و آن را وسیله خیری برای تمام انسانیت قرار میده. و تهدید الاسلامی للحریه الاجتماعیه فی الحقل الاقتصادی علی قسمین، محدودیت اسلامی برای آزادی اجتماعی در زمینه اقتصادی بر دو بخشه. احدهما التهدید الذاتی الذی ینبع من اعماق النفس و یستمد قوته و رصیده من المحتوى الروحی و الفکری للشخصیت الاسلامیه. قسم اول محدودیت درونی است که نابع و ناشی از اعماق نفس است و نیرویش را و پشتوانه اش را به دست میاره از محتوای روحی و فکری شخصیت اسلامی. و الاخر التحديد الموضوعی الذي يعبر عن قوة خارجیه تحدد السلوک الاجتماعی و تضبطه. دسته دیگر محدودیت موضوعی و خارجی است که حاکی از یک نیروی خارجی است که محدود میکنه رفتار اجتماعی رو و این رو ضابطه براش قرار میده، ضبطش میکنه، نگهش میداره. و اما تحدید ذاتی اون محدودیت درونی فهوه یتکون طبیعیاً فی ظل تربیت الخاصه التي ينشئ الاسلام علیها الفرد فی المجتمع الذي يتحتم الاسلام فی کل مرافق حیاته. این محدودیت پیدا می شود به طور طبیعی در سایه تربیت خاصی که ایجاد می کنه اسلام بر اون به وجود میاره اسلام بر اون تربیت فرد رو در جامعه، در اون جامعه ای که اسلام حاکم است در تمام زمینه های زندگی است، که بشه بهش گفت المجتمع اسلامی، یک جامعه اسلامی، نه یک جامعه ای که به بعضی از اسلام ایمان آورده و به بعضیش ایمان نیاورده. فإن للإطارات الفكرية والروحية التي يسوغ الإسلام الشخصية الإسلامية ضمنها حين يعطي فرصة مباشرة واقع الحياة وصنع التاريخ على أساسه إن لتلك الإطارات قوتها المعنوية الهائلة. برای چارچوبه های فکری و روحی که می سازد شخصیت اسلام، شخصیت اسلامی رو در ضمن اون چارچوبه، هنگامی که این چارچوبه ها فرصت مستقیمی رو میده برای واقعیت زندگی انسان و برای ساختن تاریخ انسان بر اساس این چارچوبه، ان لتلك الادارات هنوز به اصطلاح مبتدا باقیه، برای این چارچوبه ها نیروی معنوی عظیم خودش هست و تأثیرها الكبير في التحديد ذاتيا وطبيعيا من الحرية الممنوحة لأفراد المجتمع الإسلامي و اثر بزرگ خودش رو داره در محدود کردن درونی و طبیعی نسبت به آزادی، نسبت به آزادی که الممنوحة لأفراد المجتمع الإسلامي داده شده به افراد جامعه اسلامی. و توجیهها توجیها مهذبا صالحا و جهت دادن به این آزادی، یک جهت بخشیدنی که مهذب پاکیزه شده و شایسته. دون ان یشعر الافراد به سلب شیء من حریتهم، بدون اینکه افراد احساس کنند گرفته شده چیزی از آزادی اونها، یعنی جوری آزادی رو از درون محدود میکنه که طرف خودش رو محدود نمیبینه بلکه آزاد میبینه واقعا، و خودش رو محدودی کرده که آزادی خودش رو در اونها میبینه. لأن تحدیدا نبع من واقعهم الروحی والفکری، زیرا که این محدودیت جوشیده است از واقعیت روحی و فکری این انسان ها. فلا یجدون فیه حدا لحریاتهم، در این مرزی برای آزادی هاشون نمیبینن و محدودیتی برای آزادی هاشون احساس نمی کنن. ولذلك لم یکن التحدید الذاتی تحدیدا للحریت فی الحقیقه، و برای همین محدودیت درونی محدودیتی برای آزادی در حقیقت نیست، و انما هو عملیت انشاء للمحتوى الداخلی للانسان الحر انشاء معنویا صالحا، بلکه این کار ساختن محتوای داخلی انسان آزاد است، ساختنی معنوی و شایسته. حیث تعد الحریه فی ظله رسالت حد صحیحه، رسالت حد صحیحه، هنگامی که رسالت تو حد صحیحه، هنگامی که ادا میکنه آزادی در سایه این محدودیت درونی، رسالت صحیح خودش رو، یعنی میتونه آزادی رسالت خودش رو در ضمن این محدودیت به اثبات برسه. مرجع چی؟ و انما هو، یعنی این به تحدید ذاتی برمیگرده. این محدودیت درونی چیه؟ کار ساختن محتوای داخلی انسانه. وقت کان لهذا التحدید، وقت کان لهذا التحدید ذاتی نتائجه الرائعه و آثاره الكبيره في تكوين طبيعه المجتمع الاسلامي و مزاجه العام، برای این محدودیت درونی نتایج زیبایش بوده و آثار بزرگی در درست کردن و ساختن طبیعت جامعه اسلامی و ترکیب عمومی آن. و بالرغم من ان التجربه الاسلاميه الكامله كانت قصيره الامد فقد آتت ثمارها و فجرت في النفس البشريه امكاناتها المثاليه العاليه و منحتها رصيدا روحيا ذاخرا بمسائل العدل والخير والاحسان. برخلاف اینکه تجربه اسلامی، تجربه کامل اسلامی از نظر مدت کوتاه بود، میوه های خودش رو و آثار خودش رو داد و شکوفا کرد در نفس انسانی استعدادهای ارزشمند عالیش رو و بخشید به آن پشتوانه روحی مملو و از احساسات عدل و خیر و احسان رو، ادراکات عدل و خیر و احسان رو. ولو قدر لتلک تجربه ان تستمر و تمتد فی عمر الانسانیه اکثر من ممتدت فی شوطه التاریخی القصیر لاستطاعت ان تبرهن علی کفاءت الانسانیه لخلافت الارض. و اگر ممکن میشد، مقدور میشد برای این تجربه که استمرار یابد و ادامه یابد در عمر انسانیت بیش از اون چه امتداد یا در اون دور تاریخی کوتاهش، اگر این چیزی ممکن بود، میتوانست برهانی شود بر کفایت انسانیت، استعداد انسانیت برای خلافت الله بودن، خلیفت الله بودن در زمین. ولصنعت عالما جدیدا ذاخرا بمشاعر العدل والرحمه و تفقت من النفس البشريه اكثر مما اكثر ما يمكن استئصاله من عناصر الشر و دوافع الظلم والفساد. و میساخت یک جهان تازه‌ای رو که مملو و پر بود از ادراکات عدل و رحمت، و می انگیخت و می زدود. بله، کدوم رو؟ این جواب برای ولو قدره. لو قدره لستطاعه، اگر مقدور می بود. میخواد بگه که اگر اون مدت کوتاهی که تجربه اسلامی طی کرد در صدر اسلام، این مدت طولانی تر ممکن بود بشه و یه خورده بیشتر کشیده می شد، اون وقت برهانی میشد، یعنی میتونه ثابت بکنه که انسان عرضه خلافت اللهی رو داره، انسان شایستگی داره که بهش بگن خلیفت الله فی الارض. ولصنعت، و میساخت جهان جدید رو. سال بعدی هست. و میساخت جهان جدید رو که مملو و پر از ادراکات عدل و رحمت و میدود از نفس بشری بیش از اون که ممکن بود کندنش از عناصر شر و انگیزه های ظلم و فساد. و ناهی که من نتائج تحقیر ذاتی انهو ول وحدهو هو الضامن الاساسی به اعمال بر و الخیر فی مجتمع المسلمین منذ خسر الاسلام تجربته للحیات. و بسه برای شما از نتایج اون محدودیت درونی این که باقی ماند تنها همین علت، تنها همین معیار، همین اساس، تنها ضامن اساسی اعمال نیک و خیر در جامعه مسلمی، این همون محدودیت درونی باقی ماند. اگر نه از بیرون از طرف سیاست ها و دولت ها که بعد از این محدودیتی نبوده، نه برای گرفتن خمس یک کسی رو میگرفتن، نه برای گرفتن زکات یک کسی رو میگرفتن. از اونجا به بعد اونی که باعث میشد که اینها دست به کارهای نیک بزنن و دست به انفاقها بزنن و امثال اینها همون محدودیت درونی بود. منذ از اون زمانی که از دست داد اسلام تجربه اش رو نسبت به زندگی، یعنی از اون زمانی که حکومت اسلامی از بین رفت، بله بدونید ما در این اقتصاد اسلامی بحث میکنیم، نه در یک اقتصادی که از جای دیگه آوردیم توی جامعه اسلامی میخواییم سیادت بکنیم. اقتصاد اسلامی هم حالا بعدا بحث خواهند کرد، کاملا رابطه داره با اخلاق اسلامی، با حکومت اسلامی، با اعتقاد اسلامی، با جامعه اسلامی، با همه اینها رابطه داره. که اگر از این روابط شما دورش بکنی، از هر کدام از این روابط دور باشه، از اعتقاد اسلامی دور باشه، مسلم اون دور که باید پیاده نمیشه. ولی مع ذلك اون که پیاده بشه بهتر از اون دو اقتصادی که ما ارائه کردیم. و فقط قیادته سیاسیه و امامته اجتماعیه، از اون زمان که از دست داد رهبری سیاسی و رهبری اجتماعی را، و بالرغم من ابتعاد المسلمين عن روح تلك التجربة والقيادة بعدا زمنيا امتد قرونا عديدة وبعدا روحيا يقدر بانخفاض مستوياتهم الفكرية والنفسية. و برخلاف این که مسلمین دور شده اند از روح اون تجربه و اون روح اون رهبری، یک بعد زمانی که قرنهای متعددی رو پی در پی رو کشیده و از جهت روحی هم یک بعدی پیدا کردن که این بعد این رو به وجود آورده، سطح فکری و روحی مردم رو پایین آورده، فرض کرده به وجود آورده سطح پایینی رو از فکر و روح انسان ها. و اعتیادهم علی الوان اخرى للحیات الاجتماعیت و سیاسیه، و معتاد کرده مردم رو به رنگ های دیگری از زندگی های اجتماعی و سیاسی، اونها رو با رنگ های دیگری از زندگی اجتماعی و سیاسی خو داده و عادت داده. الان جامعه ما از نظر فکری خیلی درش روحیه زندگی غربی و سرمایه‌داری موجوده، یه واقعیتیه. تا این روحیه از اینها گرفته بشه چقدر به اصطلاح زحمت لازمه، چقدر کار لازمه، اون هم بیشتر کار روحی و فکریه، نه کارهای به اصطلاح رفاهی و اینها. اونی که مؤثر در زدودن ریشه های سود پرستی و جلب سود و علاقه به مالکیت های خصوصی غیر محدود، اون ریشه از نفس انسانه، از نفس باید درست میشه. اگر از نفس درست نشد، از خارج درست کردنش تقریبا میشه گفت ممکن نیست. چرا؟ چون شما اگر آمدید خواستید مالکیت های خصوصی رو از یک سطحی به بالا لغو کنید، خب چیکار کردن؟ یادتون اول انقلاب پولا رو از بانک‌ها کشیدن، بزرگترین ضربه رو به اقتصاد ما زدن. وقتی که کم کم متوجه شدن که نه بابا اون خبرانی، خورده خورده یه مقدار پولا به بانک‌ها بازگشته، ولی نه به اون حد ثابت. پولا کجاست؟ یا به خارج فرستادن یا در خانه‌ها ذخیره کردن. حالا اگر شما آمدید خانه به خانه گشتید، طرف چیکار میکنه؟ لای گرد دیوار مخفی میکنه، نمیتونه این کار رو کردن میکنه. در زمانی که روس‌ها به ایران حمله کرده بودن، این طور که اطلاع دادن و برای ما گفتن، مردم اشیاء قیمتیشون رو تو چاه ریختن، تو سر چاه هم پر کردن و بستن، طلا و اسکناس ها و نقره ها و اینها رو تو چاه ریختن و در چاه هم بستن، که نکنه روزها خانه به خانه بگردن و بخوان مثلا اشیاء قیمتی اینا رو ببرن و برعکس روزها هرگز تجاوز به اموال مردم نکنن. این چیز عجیبی در داره. خب مقصود اینه مردمی که این پول رو میخوانش محدودیت بیرونی اونقدر تأثیر نداره که محدودیت درونی تأثیر داره. طرفی که الان خودش با جان و دل میاد برای جنگ کمک میکنه و برای جنگ زده ها کمک میکنه، یا اگر سرنیزه بالای سرش باشه که کمک بکنه، کمک میکنه به هزار رقم و هزار کلک پول رو تشمیره و مخشیش میکنه. بله باید ساخت انسان ها رو ابتدا باید ساخت و اسلام هم ابتدا انسان ها رو ساخت. پتیار نسازید اقتصاد کامل پیاده نمیشه قطعا و ما توقع نداریم که این سرعت پیاده بشه، کما این که در حدود و دیات و نمیدونم بفرما که در مسائل تربیتی اسلام و مسائل اعتقادی اسلام هنوز اسلام پیاده نمیشه. خب کجا بودیم؟ بر رغم من ذالک کله، برخلاف همه اینها، فقط کان للتحديد الذاتي الذي وضع الاسلام نواته في تجربته الكامله للحياه دوره الايجابي الفعال في ضمان اعمال البر والخير التي تتمثل في اقدام الملايين من المسلمين بملء حريتهم المتبلوره في اطار ذلك التحديد على دفع الزكاه وغيرها من وغيرها من حقوق الله. برخلاف این همه دوری ها از تجربه اصیل اسلامی، برای اون محدودیت درونی که اسلام هسته اصلی آن را، هسته آن را در تجربه کامل زندگی خودش ایجاد کرده، نقش فعال مثبت خودش رو داره. در چی؟ نقش فعالش باقی مونده در تضمین کارهای خیر و نیک که نمودار میشه در اقدام میلیون ها انسان مسلمان به این که آزادی خودشون رو پر میکنن، اشباع میکنن. این آزادی رو که متبلور شده و شکل گرفته در چارچوبه این محدودیت، یعنی آزادی با توجه به این محدودیت که آزادی خودش رو در ضمن این محدودیت میبینه، وادار کرده اونها رو بر دادن زکات و غیر آن از حقوق خدا و المساهمت فی تحقیق مفاهیم الاسلام عن العدل الاجتماعی و شرکت در تحقق مفاهیم اسلام و بینش های اسلام درباره عدالت اجتماعی. تمادا تقدر من نتائج فی ضوء هذا الواقع لو کان هؤلاء المسلمون یعیشون التجربة الاسلامية الكاملة و کان مستمعهم تجسیدا کاملا للاسلام فی افکاره و قیمه و سیاسته و تعبیرا عملیا عن مفاهیمه و مصوله. چه چیزی به حساب می آمد از نتایج در پرتو این واقعیت، یعنی محدودیت درونی، اگر جامعه مسلمین، اگر این مسلمان ها زندگی می کردن در ضمن تجربه اسلامی کامل، یعنی ادامه می دادن و جامعه اونها تجسم کاملی بود از اسلام در افکارش و ارزش‌هایش و سیاست و حکومتش و بیان عملی می بود از مفاهیم و مطل و ارزش های اسلامی، اگر یک چنین می بود چه می شد؟ بودی هم نداره. می دونیم که وقتی امیرالمؤمنین روی کار آمد، اولین خطبه ای که حضرت فرمود اگر از خرچه از بیت المال مسلمین صرف خرج خصوصی شده و از بین رفته و هدر رفته، حتی اگر مهریه زنها شده می گیرم و به بیت المال بر می گردنم. ولی سوال، آیا گذاشتن که امیرالمومنین این کار رو بکنه؟ حرف اینه شد، همش درگیر جنگ بود در از این 5 سال و حرف اینه که تا آمد یکی از اون چرا که قبل از او تصویب کرده بودند نقض کنه و بشکنه و نابود کنه، فریاد و اسلاما و و امرا بلند شد. به قول شما مثل الان که الان فریاد یک عده بلنده که ها نقشه از بین بردن اسلام است در لباس اسلام و در واقعیت کمونیسم. و اما تهدید الموضوعی للحریه فنعنی بهی التهدید الذي يفرض على الفرد في المجتمع الاسلامی من خارجن بقوة الشرع ويقوم هذا التحديد الموضوعي للحرية في الإسلام على المبدأ القائل إنه لا حرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة المقدسة من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورتها. اما محدودیت خارجی آزادی، مقصود ما از این محدودیت محدودیتی که لازم می کند بر فرد در جامعه اسلامی از بیرون، یعنی از خارج وجود انسان، به نیروی قانون، شرع مقصود قانون، و یقوب هذا التحدید و قائم میشه این محدودیت خارجی برای آزادی در اسلام بر اساس اصلی که این حرف رو میزنه، انه لا حریت للشخص، آزادی نیست برای کسی در اون چه تصریح کرده است بر آن شریعت مقدسه از ارقام فعالیت هایی که تضاد دارد و متعارض است با ارزش ها و اهدافی که اسلام به ضرورت اون ارزش ها و اهداف معتقد است. جمله رو دوباره میخونیم، جمله تموم نبود براتون، دوباره میخونمش. انه لا حریته، آزادی نیست برای کسی در چی؟ در اون چه که تصریح کرده بر آن شریعت مقدسه. اون چیه؟ از ارقام فعالیت هایی که متعارضه با ارزش ها و اهدافی که اسلام به ضرورت اون ارزش ها و اهداف معتقده. من توضیح دادم از خارج براتون، مثل مسئله ربا، مثل تولید خمر و خنزیر، تربیت خنزیر، و مثل احتکار و مثل اسراف و تبذیر، اینها رو لا حریت للشخص در اینجور فعالیت ها. و قد تم تنفیذ هذا المبدع فی الاسلام به طریقت تالیه. دو تا مطلبه، یکی مسئله محدودیت هایی که عرض کردم از اون محدودیت ها، از اون ارقام، یکی نظارت ولی امر بر تمام جریان اقتصاد که او ناظره و هر جا رو که ببینه مخالف مصالح عموم هست، مخالف مصلحت مسلمین هست، یا به عنوان قاعده اولی یا به عنوان قاعده ثانوی لا ضرر و امثال لا ضرر مثل لا حرج، میتواند اون چیزهایی که باعث صدمه زدن به عموم هست و باعث این هست که جامعه اسلامی رو به حرج و عسر بندازه، اونها رو مالکیتش رو محدود کنه و از بین ببره. مثلا از نظر آزادی در تولید، ابتدا داریم من احیا ارضن فهیاله، یا من احیا ارضن میتتن فهیاله. کسی که زمین مواتی رو آباد کنه مال او، این کلمه مطلق دیگه، هر کس به هر مقدار هر زمین مواتی رو احیا کنه مال اوست. ولی اگر امام مسلمین ببینه که این یک چنین آزادی با پیشرفتی که در ابزار تولید به وجود آمده برای یک شخص باعث میشه که زمینه تولید برای دیگران منتفی بشه و از بین بره، یک عده دست به این کار بزنن و تمام اون چرا که ممکن است احیا بکنن احیا بکنن و زمینه کار را از دیگران بگیرن و دیگران رو به نیستی و سقوط بکشونن، اولهو ان یحد، او میتونه که او میتونه که تهدید کنه، میتونه بگه که هر کسی که ابزار تولید داره چه پیشرفته چه غیر پیشرفته، مثلا تا 20 هکتار بیشتر نمیتونه تولید کنه احیاء بکنه، یا مثلا در زمینه تجارت قانون لاضرر نفی میکنه، رفع میکنه. اینجا آمدیم جلوتر، اصلا جلو مالکیت طرف رو گرفتیم، نگذاشتیم که اون مالک بشه تا ما بخواییم بگیریم، میگیم آقا شما مالکیتون تا اینجا حق دارید مالک بشوید. بله، اشراف همین دیگه، نگاه میکنه مسئله بلا اتفاقیه، نگاه میکنه که مالکیت غیر محدود اینها چون وسایل تولید پیشرفته شده و امکان برای طرف فراوان شده، این صدمه میزنه به حال دیگران، جلوتر میاد جلوشو میگیره. یا مسئله مثلا تجارت، الان مسئله ملی کردن تجارت خارجی پیش آمده، این یک اصل اسلامی داره و اون اینه که وقتی میبینیم که منحصر شدن تجارت خارجی در دست یک عده‌ای باعث میشه که بازار مسلمین در چنگ اینها واقع بشه و فرهنگ مسلمین در دست اینها باشه از نظر مصرف، این مضر به حال جامعه است. خب زمینه زمینه مباهه، یعنی طرف میتونه تجارت بکنه میتونه تجارت نکنه، از چیزایی نیست که واجب است بر اون که تجارت بکنه که ما جلو او رو بگیریم جلو یک واجبی رو گرفته باشیم. خیر، یا چیزی نیست که حرام باشد بر اون این تجارت، نه، اصل اولی حرمت این تجارت نیست. اینجا امام مسلمین میتواند جلو یک چنین استفاده از مباهی رو بگیره، بگه آقا کسی حق تجارت خارجی به طور خصوصی نداره. این محدود کردن یک آزادی است. و همچنین در مسئله اجاره ها، خانه ها می سازند و اجاره های بزرگ و زیاد می گیرند، می تونه اونو از نظر مدت و از نظر مقدار محدود کنه. مسئله استفاده از یک امر مباه دیگه، استفاده از این امر مباه، واجب که نیست که اگه خانه رو دادی اجاره بگیری، تا دخالتی در اینجا دخالت در یک امر واجبی باشه، نه یک امر مباهیه. حالا در این امر مباح او حق مداخله داره، محدودش کنه، بگه هر خانه ای که شما اجاره میدید مثلا 10% قیمتش رو در عرض یک سال میتونید بگیرید، یا 1% قیمتش رو در عرض یک سال میتونید بگیرید، یا کمتر یا بیشتر، میتونه محدود کنه. البته باید ببینه که بسنجه که تا چه مقدار، جوری باشه که دیگران رو به کار هم وادار کنه. اینا به عنوان مثال دیگه میلنگه، اصلا اقتصاد اسلامی میلنگه، حکومت اسلامی میلنگه، اقتصاد اسلام مختص میشه به زمان پیغمبر و امیرالمومنین و ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف، و حکومت اسلامی هم مختص میشه به زمان پیغمبر اکرم و اون 5 سال امیرالمومنین و چند ماهی که امام حسن مجتبی حکومت رو به دست داشت و زمان ولی عهد عجل الله تعالی فرجه، و بقیهش دیگه حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی منتفی معنیش. بله بله، به نظر ما بله، البته توضیحش خارج. وقد تم تنفیذ هذا المبدا، و اجراء این اصل در اسلام تمام شده به روش تالی. به روش چی میاد؟ اولا کفلت الشریعه فی مصادرها، مصادرها العامه، النص علی على المنع عن مجموعة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المعيقة في نظر الإسلام عن تحقيق المصل والقيام التي يتبناها الإسلام. مسألة أول إنه كي متزمن شده متكفل شده شريعت در مصادر عمومي ومنابع عمومي، يعني قرآن وسنة، نص و تصريح رو بر منع از مجموعه از فعاليات های اقتصادی و اجتماعی که معیق و مانع هم در نظر اسلام از تحقق بخشیدن به ارزش ها و مسلی که مبنا قرار داده اونها رو اسلام، مثل ربا و احتکار و غیر اینها که مانع تحقق ارزش های اسلام است. و ثانیا وضعت الشریعه مبدا اشراف ولی الامر علی النشاط العام و تدخل الدوله لحمایت المصالح العامه و حراستها به تحدید من فرقیات الافراد فی ما یمارسون من اعمال. مطلب دوم این که وضع کرده شریعت اصل اشراف و نظارت ولی امر را بر فعالیت های عمومی و دخالت دولت را برای حمایت مصالح عمومی و حفاظت اونها، به چه وسیله؟ به محدود کردن آزادی های افراد در اون چه در اون اعمالی که به اون اعمال دست میزنن. وقد کان وضع الاسلام لهذا المبدا ضروریا، و کان وضع الاسلام لهذا المبدا ضروریا لکی یضمن تحقیق مصلحه و مفاهیمه فی العداله الاجتماعیه علی مر الزمان، و وضع اسلام این مبدا را ضروری بود برای اینکه تضمین کند تحقق ارزش ها و مفاهیمش را درباره عدالت اجتماعی در طول تاریخ، در طول زمان. فان متطلبات العدالت الاجتماعیه التي يدعو اليها الاسلام تختلف باختلاف الظروف الاقتصاديه للمجتمع والاوضاع الماديه التي تكتنف. مقتضيات عدالت اجتماعی که اسلام به سوی آنها دعوت میکند فرق میکند، تفاوت میکند به اختلاف و تفاوت شرایط اقتصادی جامعه و به اختلاف و تفاوت اوضاع مادی که در بر میگیره جامعه رو. فقط یکون القیام به عمل مضرن بالمجتمع و کیانه ضروری فی زمان دون زمان. گاهی قیام به یک کاری نسبت به جامعه مضره و نسبت به وجود ضروری اون جامعه در یک زمانی غیر از زمان دیگه، یعنی اون کار در زمان دیگه ضرری نخواهد داشت. فلا یمکن تفصیل ذلک، تفصیل ذلک فی صیغ دستوریه ثابته، پس ممکن نیست تفصیل این که در کجا در چه زمان چنین کار رو بکنید در یک ساخت قانونی ثابتی، در یک ریخت قانونی ثابتی ممکن نیست که شهر بده در قرن چندم اینقدر محدودیت به وجود بیارید در چند قرن چندم اونقدر. فلا یمکن بله و انما السبیل الوحید هو فتح المجال لولی الامر، تنها راه اینه که باز کنه زمینه رو برای ولی امر. لیمارس وظیفته به صفتهی سلطتن مراقبتن و موجهه و محددتن لحریات الافراد فیما یفعلون او یترکون من الامور المباحته فی الشرع وفقا للمثل الاسلامی فی المجتمع، تا اینکه دست بزند به وظیفهش به عنوان اینکه او قدرت ناظر و جهت دهنده و تعیین کنند محدود کننده آزادی های افراد است در اونچه انجام میدهند یا ترک میکنند از امور مباح در شریعت. توجه به این نکتهش داشته باشید، کار ابتداعا باید مباح باشه فی حد نفسه مطابق با ارزش های اسلامی در جامعه. والعزل التشریعی لمبدا الاشراف و تدخل هو القرآن الكریم فی قوله تعالی. اصل تشریعی اینجا اشاره میکنن به مسئله اطاعت از ولی امر، میگن که قرآن داره اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، در این که جامعه مسلمین ولی امر داره کسی شک نداره، شک در تعیین مصداقش بود، یعنی در بین تمام مسلمان ها از تسنن و تشیع شک در تعیین مصداق بود که این مصادیق آیا عده خاصی هستن یا اینکه نه این مصداق هر کسی که این قدرت رو به دست گرفته، وگرنه در این که جامعه مسلمین ولی امری داره و باید اطاعت از ولی امرش بکنه شکی نبود. بنابراین اطاعت از ولی امر اطاعتی از یک کسی است که برای شریعت برای مسلمین جهت میده و اونها رو هدایت میکنه و زندگی اونها رو انسجام میبخشه. حالا اگر کسی در این زمینه اقتصادی آمد کاری کرد که برخلاف مصالح عمومی بود، محدود باید بکنن او رو، این محدودیت به دست ولی امره. و در صورتی که ولی امر رو مستقیما ما کسی بدانیم که قدرت رو به دست گرفته، مثل اهل تسنن میگن هر کس که قدرت رو به دست گرفت هو ولی الامر، خیلی. یا اینطور نه، میگیم ولی امر مختص است به کسانی که نص علیهم الشریعه، شریعت اونها رو مشخص کرده، محدود کرده، معین کرده. اینجا ابتداعا مختص میشه به ائمه علیهم السلام و وقتی که از اونها میگذرد اگر قائل به مسئله ولایت فقیه باشیم که من خیال میکنم یک ضرورتیه، تاریخ مسلمین اینطور نیست که رها کرده باشه مسئله رو و برای مسلمین طبق اون فرمایش امیرالمومنین که میفرماید لابد للناس من امام بر او فاجر، مردم رهبر میخوان، چه بد چه خوب، مردم رهبر لازم دارن، چه بد چه خوب. بنابراین میباید شریعت برای اینها رهبری رو قرار داده باشه. خب حالا این رهبری میباید به جوری باشه که از طریق ائمه علیهم السلام مجوز خودش رو به دست آورده باشه، به طور خاص نیست، به طور عام. اصل تشریعی برای این اصل نظارت و دخالت قرآن کریم است. در قول خدای تعالی و اطیع الله و اطیع الرسول ظاهرا اولیش نباید واو داشته باشه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان هذا النص، این نص، این آیه دلالت میکند به وضوح بر وجوب اطاعت اولی الامر. ولا خلاف بین المسلمین فی ان اولی الامر هم اصحاب السلطه الشرعیه فی المجتمع الاسلامی، اولی الامر اصحاب قدرت شرعی هستند در جامعه اسلامی. و ان اختلفوا فی تعیینهم و تحدید شروطهم و صفاتهم، اگرچه مسلمین اختلاف کردن در تعیین این اولی الامر و محدود کردن مشخص کردن شروطشون و صفاتشون، فلسلطه الاسلامیه العليا اذن حق الطاعت و التدخل، قدرت اسلامی عالی حق اطاعت و دخالت رو داره، لحمایت المجتمع، یعنی اون قدرتی که بر جامعه اشراف داره عالی از نظر، یعنی قدرت های پایین تری هم هستند، قدرت عالی این حق نظارت و دخالت رو داره، برای حمایت جامعه و تحقیق توازن اسلامی فی و تحقق هماهنگی و توازن اسلامی در جامعه. توازن یعنی موازنه. الا ان یکونه، بله حق اطاعت، یعنی حق اطاعت مردم. بله امیر المومنین میفرماید که لکم علی حق و لی علیکم حق، شما به من به گردن من حقی دارید و من هم به گردن شما حق، حق شما به گردن من اینه که اطاعتم کنید، معذرت میخوام، حق من به گردن شما اینه که اطاعتم کنید و حق من به گردن شما اینه که مسائل رو همه رو برای شما واضح کنم. خب الا ان یکون هذا التدخل ضمن دائره الشریعه المقدسه، بنابر این که این تدخل، این دخالت دولت باید در ضمن شریعت مقدسه باشه، بنابراین حق نداره ارث رو تعطیل کنه و حرام بدانه، یا حق نداره مالکیت خصوصی بر اساس مشروعی رو از بین ببره. فلا يجوز للدوله او لولي الامر ان يحلل الربا او يجيز الغش او يعطل قانون الارث او يلغي ملكيه ثابته في المجتمع على اساس اسلامي. بنابراین جایز نیست برای دولت یا ولی امر که حلال کنه ربا رو، یا غش رو جایز کنه، یا قانون ارث رو معطل بگذاره، یا مالکیت ثابتی رو در جامعه بر اساس اسلامی باشه این رو الغا کنه. مالکیتی که ثابته، مقصود مالکیتی که مسلمه بر اساس دید، یعنی ثابت شده در شریعت. و انما یسمح لولی الامر فی الاسلام بالنسبه الى التصرفات والاعمال المباحه فی الشریعه ان يتدخل فيها، و اجازه داده شده به ولی امر در اسلام به نسبت به تصرف ها و اعمالی که مباح هست در شریعت که در اونها دخالت کنه، فیمنع عنها او یامر بها، یا از اونها منع کنه یا امر کنه، بگه این کارو شما بکن، آقا برید این زمین رو احیا بکن. خب وفقا للمصول الاسلامیه فی المجتمع، مطابق با ارزش‌های اسلامی در جامعه، فاحیاء الارض و استخراج المعادن و شق الانهار و غیر ذلك من الوان النشاط و الاتجار اعمال مباحه سمحت لها الشریعه سماحا عاما، احیاء زمین، استخراج معادن، درست کردن نهر و جوی و غیر اینها از ارقام فعالیت و تجارت، اعمال مباح و مجازی که اجازه داده شریعت، اجازه عمومی به همه، و وضعت لكل عمل نتائجه الشرعية التي تترتب عليه، و وضع کرده برای هر کاری نتائج شرعی که مترتبه برش، مثل مالکیت و حق اولویت و امثال اینها. فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع عن القيام بشيء من تلك التصرفات أو يأمر به في حدود صلاحياته كان له ذلك، وقتی که نظر بده ولی امر که منع کنه، ببینه که باید منع کنه از قیام به چیزی از این تصرفات، یا امر کنه به این که این تصرفات رو انجام بدید در حدود صلاحیت های خودش، کان له ذلک، حق داره که این کار رو بکنه، وفقا للمبدا الانف الذک، مطابق با اون اصلی که گذشت، یعنی اطاعت از ولی امر. و السلام علیکم.